رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 19 تیر ماه 1394 برابر با 10 ژوئیه 2015. مثل هر روز و همیشه بازم با یه صبحانه با خبر دیگه اومدیم تا به مدت 60 دقیقه از آخرین و تازه ترین اتفاقها در ایران و چهار گوشه جهان بهتون خبر و گزارش رو تحلیل بدیم، نظر خود شما رو بشنویم و از موسیقی لذت ببریم. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر امیر، در بخش فنی در تحریریه سمیرا قرایی و بهروز کارونی هم با خبرها. برنامه رو با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با بهروز.
سلام رضایی عزیز و همینطور بینندگان و شنوندگان گرامی. یک مقام ایرانی در گفتگو با خبرنگاران از آنچه تغییر مواضع طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای نامید سخن گفت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، این مقام ایرانی که نامش فاش نشده است به خبرنگاران گفت این مواضع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در مورد تحریم و دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران تغییر کرده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تا زمانی که لازم باشد در وین میماند و به مذاکرات ادامه میدهد و یفسود اگر به مذاکرات خوشبین نبود در وین نمیماند. آقای ظریف همچنین به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مذاکرات دشواری های ویژه‌ای دارد، به ویژه اکنون که روزهای نهایی مذاکرات است و داریم به توافق نزدیک میشویم. به طور حتم در این زمان با هر کلمه ای که پایین و بالا بشود میتوان تغییر اساسی داشته باشد. از این رو هر دو طرف با دقت مذاکره می‌کنیم. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از پیشرفت واقعی در مذاکرات هسته‌ای خبر داده، ولی گفته بود هنوز مسائل دشواری مانده که باید حل شوند. آقای کری گفته بود عجله نخواهیم کرد، ولی تا ابد هم در اینجا نخواهیم ماند. سازمان ملل اعلام کرده است از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش‌بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا درمی‌آید. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است بانکیمون امیدوار است طرفین درگیری بتوانند تا پایان ماه رمضان از زد و خورد خوردادی کنند، تا نهادهای بین‌المللی بتوانند کمک‌های انسان دوستانه را به مردم جنگ زده یمن برسانند. از زمان آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تا کنون بیش از 3000 از شهروندان یمنی کشته شدند. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی درگذشت. خانواده و وزارت خارجه عربستان خبر درگذشت سعود الفیصل در روز پنجشنبه را تایید کردند. سعود الفیصل در سال 1975 به مقام وزیر امور خارجه عربستان منصوب شد. بعد 40 سال در این سمت باقی ماند. او از پرسابقه ترین وزرای خارجه جهان به شمار می رفت. دو ماه پیش او از کار برکنار و عادل الجبیر سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا جانشین او شد.
سپاسگزارم بهروز کارونی بود که حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم بر می گرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. ماراتون مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 همچنان بدون دستیابی به توافق نهایی ادامه دارد. تحلیل و بررسی اختلافهایی که مانع از رسیدن به توافق هسته‌ای شدند در گفتگویی با یک کارشناس. دیدار و گفتگوی حسن روحانی با رؤسای جمهوری روسیه و افغانستان و نخست وزیر هند در دو اجلاس کشورهای عضو بریکس و همکاری‌های شانگهای در روسیه. بررسی دلایل کاهش دوباره بهای نفت در بازارهای جهانی، تأثیر آن بر اقتصاد ایران و تغییر این معادلات در صورت رفع تحریم‌ها. ردبندی تیم‌های برتر فوتبال جهان از سوی فیفا اعلام شد. ایران در ردیف 38 قرار گرفت. مروری داریم بر هفته نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده. موسیقی می‌شنویم و شما هم با پیام‌های تلفنیتون بخشی از برنامه ما هستید. مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه پیدا کرده و اگرچه انتظار می‌رفت دیروز پنجشنبه بالاخره دو طرف به نتیجه دست پیدا کنند، اما چنین نتیجه‌ای به دست نیومد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ماست. هانا، خیلی از روز پنجشنبه توقع‌های زیادی داشتن اما اتفاقی نیفتاد.
بله رضا، اونطور که ما شاهد بودیم در طول روز پنجشنبه، یک پنجشنبه طوفانی و هیجانی پر از اظهار نظر و پر از انتظار همونطور که گفتی، اما به هر حال ما میدونیم که مهلت دستیابی به توافق جامع اونطور که طرفین در روزهای گذشته برای خود تعیین کرده بودند 12 شب جمعه به وقت وین هست و 10 ژوئیه رو تعیین کرده بودند به عنوان مهلت. در نتیجه مذاکرات تا جمعه شب باید ادامه پیدا بکنه و روز پنج شنبه طرفین، شاید بشه گفت یک صحبتی که یک مقام ایرانی دو شب پیش مطرح کرده بود مبنی بر اینکه طرفین بسیار نزدیک هستند و همچنان خیلی دور، تصمیم گرفتند که کار رو ادامه بدن.
به اظهار نظرها اشاره کردی، اتفاقا هر دو طرف، هم طرف ایرانی و هم کشورهای 5 به علاوه 1، اظهار نظرهایی کردن. یه اشاره اگه ممکنه داشته باشیم به همین اظهار نظرهای دو طرف.
بله، از طرف ایران یک مقام ایرانی، البته پیش از آغاز شب در وین آقای ظریف در توییتر خودش نوشته بود که
یک اتفاق غیر منتظره افتاد و با یک اشکال فنی روبرو هستیم. گفتگویی که داشتیم با هانا به همین دلیل قطع شد و میریم ببینیم پیام‌های تلفنی شما رو اول بشنویم. بعد از اینکه این مشکل حل شد، سعی می‌کنیم گفتگویی که با هانا ساعتی پیشتر ضبط شده بود رو به شما دوباره تقدیم کنیم. اما مثل این که همکاران هم اشاره میکنن، این مشکل همچنان ادامه داره. از بهروز کارونی همکارم خواهش میکنم که تا در این فرصت خبرهای دیگری رو که برای شما آماده کرده به اطلاع شما برسونه.
علی اکبر ولیعتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفت ایران میز مذاکرات را ترک نمی کند و آماده است به گفتگوها ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی که در تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت، افزود همانطور که رهبری گفتند اگر در ضرب الاجل توافق نشد می توانند تمدید کنند. پایان نقل قول. گفتگوها با هدف رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه هسته ی تهران میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. علی اکبر ولایتی گفت جمهوری اسلامی نه پیشنهاد تمدید می‌دهد و نه با تمدید مخالفت می‌کند. به گفته مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای، بخشی از گفته‌ها و رخدادها در مذاکرات جنگ روان است. یک مقام مسئول در روابط عمومی کل سپاه پاسداران، سخنان منتسب به رمضان شریف، سخنگوی این نهاد نظامی، در مورد مذاکرات هسته‌ای و بازدید از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را تکذیب کرد. به گزارش سایت سپاه نیوز، این مقام مسئول گفت که رمضان شریف در نشست خبری خود در مورد تشریح برنامه‌های روز جهانی قدس هیچ گونه اظهار نظری در این خصوص نداشته است. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که سخنگوی سپاه پاسداران گفته است این نهاد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هیچگاه اجازه بازرسی از اماکن نظامی را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهند داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پایه مفاد پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند به مراکز مورد نظرش دسترسی نظارت شده داشته باشد.
بسیار سپاسگزارم بهروز کارونی. اما ادامه میدیم گفتگو با هانا کاویانی رو. مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه پیدا کرده و اگرچه انتظار می‌رفت دیروز پنجشنبه بالاخره دو طرف به نتیجه دست پیدا کنند، اما چنین نتیجه‌ای به دست نیومد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ماست. هانا، خیلی از روز پنجشنبه توقع‌های زیادی داشتن اما اتفاقی نیفتاد.
بله رضا، اونطور که ما شاهد بودیم در طول روز پنجشنبه، یک پنجشنبه طوفانی و هیجانی پر از اظهار نظر و پر از انتظار همونطور که گفتی، اما به هر حال ما میدونیم که مهلت دستیابی به توافق جامع اونطور که طرفین در روزهای گذشته برای خود تعیین کرده بودند 12 شب جمعه به وقت وین هست و 10 ژوئیه رو تعیین کرده بودند به عنوان مهلت. در نتیجه مذاکرات تا جمعه شب باید ادامه پیدا بکنه و روز پنج شنبه طرفین شاید بشه گفت یک صحبتی که یک مقام ایرانی 2 شب پیش مطرح کرده بود مبنی بر اینکه طرفین بسیار نزدیک هستند و همچنان خیلی دور تصمیم گرفتند که کار رو ادامه بدن.
به اظهار نظرهای اشاره کردی اتفاقا هر دو طرف هم طرف ایرانی و هم کشورهای 5 به علاوه 1 اظهار نظرهایی کردن، یه اشاره اگه ممکنه داشته باشیم به همین اظهار نظرهای دو طرف.
بله، از طرف ایران یک مقام ایرانی البته پیش از آغاز شب در وین آقای ظریف در توییتر خودش نوشته بود که طرفین در ایران هم در پی دستیابی به یک توافق خوب هست، اما نمیشه اونطور که از اصطلاحی که استفاده کرده بود آقای ظریف به زبان انگلیسی اینطور برداشت شد که نمیشه قوانین کار رو وسط راه تغییر داد، قاعده بازی رو تغییر داد. در این حال یک مقام ارشد ایرانی شب گذشته با گروهی از خبرنگاران ایرانی صحبت کرد و به نظر میومد به نوعی طرف مقابل رو مقصر شناخته بود برای پیچیده شدن کار و به نتیجه نرسیدن کار. این مقام ایرانی تاکید کرده بود که طرف مقابل بیشتر از اون که با ایران مذاکره کنه در حال ایجاد هماهنگی در میان خود 6 کشور هست. در این حال این مقام گفته بود که اگر باید این تصمیم های سخت گرفته بشه و ایران نمیتونه از خطوط قرمز خودش عبور بکنه و همچنین اشاره کرده بود که طرف مقابل گویی تازه خطوط قرمزی رو هر کشور به صورت جداگانه پیدا کردن. در همین حال جان کری روز گذشته به میان خبرنگاران اومد زمانی که ادامه کار اعلام شد و وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که طرفین نمیخواند عجولانه عمل کنند با توجه به اینکه صبح جمعه مهلتی بود که کنگره آمریکا در نظر گرفته بود برای تحویل توافق توسط دولت آمریکا. اگر این توافق به دست میومد و به کنگره میرفت کنگره 1 ماه فرصت داشت و حال که از این مهلت میگذریم کم کم کنگره 2 ماه فرصت بررسی توافق رو خواهد داشت. همچنین لورن فابیوس تاکید کرد که 100 متر آخر ماراتون همیشه سخت‌ترین قسمت اون هست. طرفین میدونند که هزینه و سرمایه بسیار زیادی گذاشتن و حال دارن تلاش میکنند همچنان در این شهر وین و تا ببینند که میتونند به یک توافق دست پیدا کنند یا خیر.
حالا امروز جمعه و در همین فاصله های پایانی، البته فاصله های احتمالاً پایانی این مذاکرات، چه خبر هست در وین؟ چه خبرهایی قراره باشه؟
مذاکراتی که تا پاسی از نیمه شب ادامه داشته در وین در روز جمعه هم ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه آلمان که شبانه به برلین بازگشته بود برای کارهای مربوط به بحران در یونان بار دیگه به وین خواهد آمد و وزرا در بالاترین سطح دیپلماتیک کار رو ادامه میدند. اما اونچه که ما در روز گذشته شنیدیم این است که طرفین تا ابد به مذاکره ادامه نمیدند. خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در یک مصاحبه با شبکه خبری CNN تاکید کرد که در ساعت‌های پیش رو، حتی نه روزها بلکه از ساعت‌ها استفاده کرد، ایران و 5 به علاوه 1 باید اون تصمیم ها رو یا اتخاذ بکنند یا طرفین به این نتیجه برسند که این مذاکرات نمیتونه به یک توافق منجر بشه. در این حال بیشتر تاکید شده بود بر این موضوع که طرفین تمایلی به تمدید طولانی مدت مذاکرات ندارند و همچنین گفته شده که برنامه ای نیز برای به توافق نرسیدن ندارند. اگر به توافق نرسند چه کنند؟ باید دید. به هر حال جمعه بسیار مهمی خواهد بود در مسیر بسیار طولانی 22 ماهه مذاکرات اتمی و شاید بتونه در نهایت سرنوشت این مذاکرات رو روشن کنه. اما همچنان سرنوشت این مذاکرات پیچیده و سخت که جوانب بسیار مختلف فنی و سیاسی داره همچنان در ابهامه.
ممنون از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین. خب بعد از شنیدن آخرین خبرها از هانا کاویانی درباره اظهار نظرهای دو طرف مذاکره و اختلاف نظرهای بین اعضای گروه 5 به علاوه 1، تحلیل جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا رو میشنویم در گفتگویی که سمیرا قرایی از رادیو فردا با او داشته.
این اظهارات با اظهاراتی که وزیر امور خارجه روسیه هم بیان کرده، گفته که همپیمانان غربی ما که از پیشنویس قطعنامه که کاملا از سوی دیگران پذیرفته شده بود حمایت نکردند، مقصر هستند نه ایران. بنابراین نشون میده که دست کم یک تغییر موضع و یک اختلاف نظر داخلی بین گروه 5 و 1 در بعضی از موارد وجود داره. بعضی مواقع ما در مورد شرکای اروپایی میبینیم سکوت مطلق است و خیلی هم بهش اشاره نمی کنن، برای اینکه رهبری مذاکرات به دست آمریکاست. اما بعید نیست که در بعضی از جزئیات اروپایی‌ها خیلی موافق نظر آمریکا نباشند، اما سکوت میکنن، یا اینکه در این مراحل آخری داره خودشو بروز میده.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شب گذشته در گفتگو با کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN از اتخاذ یک تصمیم دشوار صحبت کرده. آیا این تصمیم با توجه به جزئیات سیاسی گرفته میشه یا جزئیات تکنیکی؟
البته اینا همه جنبه تحلیل این گفتارها درش باید لحاظ بشه، هیچ چیز قطعی نمیشه گفت در این مورد. بعید نیست که این تصمیم سیاسی رو بایستی هر 7 کشور، یعنی 5 به علاوه 1 به اضافه ایران بگیرن. در مورد اینکه این تصمیم سیاسی هست نشون میده که بحث اتمی تقریبا خاتمه پیدا کرده، اما حاشیه‌های بحث اتمی یک مسائل سیاسی وجود داره، از جمله اینکه حتی میشه تصور کرد که از ایران خواسته شده در مورد اسرائیل یک تصمیم بگیره، و یا اینکه خواسته شده که نسبت به برقراری روابط کامل با اروپا یا با آمریکا تصمیم قطعیشو در این نشست بگیره.
آقای روشندل، محمد جواد ظریف روز گذشته در حساب کاربری توییتر خودش توییتی رو منتشر کرد و از اصطلاحی استفاده کرد که به معنای این هست که طرف مقابل داره یک تغییر بزرگ در میانه امری که پیشتر آغاز شده اعمال میکنه. تحلیل شما چی است؟ فکر میکنید که کنایه از چی هست این توییت آقای ظریف؟
توییت آقای ظریف به این معنا باید گرفته بشه که یک شرایط یا یک قلم مذاکراتی دیگه ای به مجموعه مذاکرات اضافه شده که تا به حال وجود نداشته، و یا اینکه به این نحو که جزو شرایط توافق باشه مطرح نبوده. من تصور میکنم این مستقیما به ابعاد موشک‌های بالستیکی ایران رابطه داشته باشه. اگر این تصور من درست باشه، اون موقع میشه گفت به تعبیر ایران خودش موجب وارد شدن این قلم به مذاکرات شده، به خاطر اینکه در سال 2006 ایران تحت تحریم‌های مختلفی که قرار می‌گرفته به خاطر فعالیت هسته‌ایش، اومدن یک تحریمی رو روی صادرات و واردات تسلیحاتی ایران هم اون موقع اعمال کردن. به تعبیری اون موقع گفته می شد که ایران برای توسعه قدرت سیاسی و نظامی خودش در منطقه موشکهاش رو صادر می کنه و یا اجزای موشکی وارد می کنه و موشکهای بالستیکی دوربرد می سازه که در صورت تولید بمب اتم با کلاهش اتمی می تونه حتی تا غرب اروپا و اسرائیل برسه. حالا ایران اصرار داره که اون تحریم تسلیحاتی از تحریم‌ها برداشته بشه، در حالی که اون تحریم تسلیحاتی قراردادی است و ربطی به مذاکرات اتمی نداره. وقتی که این اصرار مطرح میشه، خود به خود مسئله هم سیاسی است و هم نظامی است و هم اقتصادی است.
فکر میکنید برای حصول توافق جامع که تا نیمه شب امشب براش زمان هست، هر کدوم از طرفین میتونن از چه خواسته هایی بگذرند؟
یک مقدار مسائل فنی و کم اهمیت تر هست، از جمله این که مثلا مدتی که ایران بایستی تحت کنترل تکنولوژیکی قرار بگیره و اقدام به توسعه تکنولوژیکی در سانتریفیوژاش نکنه. احتمالاً این یکی از اقلامیست که میشه یکی دو سال پایین بالا کرد و ایران میتونه تو بعضی مسائل دیگه کوتاه بیاد، از جمله مثلا واقع بینانه نگاه بکنه ببینه که موشک‌های بالستیک برای چه منظوری قراره توسعه پیدا بکنن و آیا میشه بدون اینکه توسعه برد موشک داد در این حال توانایی تولید موشک رو حفظ کرد که از نظر دفاعی برای ایران اهمیت داره. و همینطور کشورهای اروپایی در بعضی جزئیات اقتصادی و همکاری‌هایی که با ایران میتونن پیشنهاد بکنن میتونن در واقع امتیازهایی بدن و بگیرن.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. اما میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما میذاریم و پیام‌های تلفنیتون.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه، البته شاید.
امریکایی‌ها ترجیح میدادن که با دار و دسته های احمدی نژاد و پاسدارا به توافقات کلی برسن که محکمتر باشه، و ما میدونیم که توافقی که با های روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبا اگر صورت بگیره به هر حال سست هست و اونطور اینا قدرتی توی ایران مثل سپاه پاسداران با های احمدی نژاد و های خامنه‌ای ندارن، و این هست که امریکایی را روی یه مقداری پای روی ترمز گذاشتن.
لغو تحریم ها علیه ایران باعث می گردد تسهیلات حمل و نقل زمینی و هوایی آسان‌تر و بهبودی فراوانی در این زمینه به وجود آید. لغو تحریم ها تسهیلات بانکی و اقتصادی هم برای داخل ایران و هم برای خارج از ایران آسان می گردد.
اگر جمهوری اسلامی در این ساعات باقی مانده تصمیمات دشواری رو که باید بگیره نگیره، در این صورت اعتبارش رو در داخل و هم در خارج از ایران از دست خواهد داد.
اصلا به نظر من این گروه 5 به اضافه 1 مقصر اصلیه. چرا؟ این همه یک رژیم دیکتاتور و باعث و بانی آتش و تفرقه در منطقه رو تحویل میگیره.
جمهوری اسلامی هنوز مسئله هسته‌ایش با آمریکا و غرب حل نشده. حافظ اسد سهم 1 میلیارد دلاری خودش رو دریافت کرد. چرا پول ملت ایران را به کسی میبخشید که مردم اون کشور اون رو قبول ندارن و در حال شکست خوردنه؟
خواستم که از آقای بشار الاسد صمیمانه تشکر کنم که لطف کردن و کمک 1 میلیارد دلاری ایران رو تصدیق کردن و قبول کردن و بر ما منت گذاشتن. ممنون هستیم. اگر ممکن هست کمک های بیشتری از ما تصدیق کنید و قبول کنید، چون ما تو مملکتمون اصلا فقیر بیچاره نداریم، کارتون خواب نداریم، بیمارستان همه مجهز هستن، مدارس به اندازه کافی هست، مردم هیچ مشکلی ندارن و این پولای اضافی برای ما یک باری شده که شما لطف میکنید و از ما میگیرید. خیلی ممنون هستیم آقای بشار الاسد، لطف کردید.
زیاد صابون به دلتون نزنید عزیزان. این دولت مردان جمهوری اسلامی تلاش میکنن برای کشور جهان اسلامی، چیزی نصیب ملت ایران نخواهد. زیاد نتایجم به هیچ جا نمیرسه. برای ما سودی نداره، برای ما ایران، برای عربا شاید. امیدواریم عربا موفق تر بشن، دین اسلام گسترده تر بشن.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنیه و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا از هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاه کاهش دوباره بهای نفت و بودجه ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بازار جهانی نفت در دو ماه گذشته یک بار دیگه کاهش چشمگیری رو تجربه کرد. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه با ماست. آقای خاوند، چه عواملی به نظرتون باعث کاهش دوباره بهای نفت شدن و آیا قرار این کاهش در دراز مدت ادامه پیدا کنه به نظرتون؟
طی چند هفته گذشته قیمت نفت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد، هرچند در آخر هفته‌ای که گذشت کمی بالا رفت. کافیست اشاره بکنیم که در فاصله ششم ماه می تا هشتم جولای، کمتر از دو ماه، میانگین بهای سبد نفتی سازمان اوپک با 11 دلار کاهش از بشکه 65 دلار سقوط کرد به زیر 54 دلار. عامل اصلی این وضعیت این است که عرضه نفت از طرف تولید کننده ها حدود 2 میلیون بشکه بیشتر از تقاضا است. چرا؟ چون که اولا کشورهای عضو اوپک سقف تولیدی رو که برای خودشون تعیین کردند رعایت نمی کنند. به جای 30 میلیون بشکه در روز، بیشتر از 32 میلیون تولید می کنند. به علاوه برخلاف اون چیزی که پیش بینی می شد، تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا که قرار بود به دلیل کاهش قیمت طلای سیاه پایین بیاد، بالاتر هم رفته و تولید نفت این کشور رسیده به 9 میلیون و 600 هزار بشکه در روز. به علاوه همزمان با پیشرفت‌هایی که به تازگی در مورد پرونده هسته‌ای ایران به دست اومده، این گمان زنی قوت گرفته که تولید این کشور هم به زودی بالا خواهد رفت و در نتیجه قیمت نفت پایین خواهد اومد. و بالاخره شدت گرفتن بحران در یونان و بی‌ثباتی در بازارهای آسیایی هم به کاهش بهای نفت دامن زده. در مورد دوام این رکود، به رغم افزایش آخر هفته بهای نفت، بعید به نظر میرسه طی چند ماه آتی تغییر چشمگیری در بازار این کالا به وجود بیاد.
خب به نظرتون کاهش دو ماه اخیر بهای نفت چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
سال گذشته سقوط بهای نفت منابع درآمدی بودجه ایران رو به شدت کاهش داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از خزانه‌داری کل کشور گزارش داد در بودجه 1393 77 هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت پیش بینی شده بود، ولی با توجه به سقوط قیمت این کالا در نیمه دوم سال، 13 هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده تحقق پیدا نکرد که این رقم مهمی است. در اوائل سال 94 بازار نفت کمی رونق گرفت، ولی اگر رکود دو ماه اخیر ادامه پیدا بکنه، طبعا کسری بودجه در سال جاری بیشتر خواهد شد.
ولی لغو احتمالی تحریم ها میتونه داده ها رو عوض کنه.
دقیقا، تردیدی نیست که با شروع احتمالی لغو تحریم های ایران، این کشور میتونه کاهش قیمت نفت رو از طریق افزایش صادرات نفتیش جبران بکنه، ولی البته این موضوع به چند ماه وقت نیاز داره.
ممنونم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب خیلی سریع بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. در ادامه بازی‌های دانشجویان جهان به میزبانی کره جنوبی، ایران به یک مدال طلای دیگه دست پیدا کرد، این بار در رشته تکواندو توسط آرمین هادیپور در وزن 54 کیلوگرم که بعد از دو طلایی که دخترای دانشجوی ایرانی در تیراندازی به دست آوردند، او مدال طلای سوم رو نصیب خودش کرد. در والیبال شاگردان پیمان اکبری از راهیایی به مرحله نیمه نهایی باز موندند. والیبالیست‌های دانشجو در برابر اوکراین، در حالی که دو گیم اول رو به سود خودشون خاتمه داده بودند، در سه گیم بعدی نتیجه رو واگذار کردند. این مسابقه به خاطر اعتراض‌های مکرر بازیکنان ایران در ست چهارم، کارت زرد و قرمز هم برای تیم ایران در پی داشت. در رقابت‌های تنیس ویمبلدون، جام ویمبلدون، بازیکنان فینالیست خودش رو شناخت در انفرادی زنان. گاربین موگوروزا از اسپانیا که شگفتی ساز این دور از مسابقات بوده، بعد از اینکه کارولین وزنیاکی شماره یک سابق دنیا رو از گردونه مسابقات حذف کرد، این بار در مرحله نیمه نهایی موفق شد رادوانسکای لهستانی رو هم ببره و به فینال برسه. اما بازی جذابتر و حساستر رو سرینا ویلیامز و ماریا شاراپووا برگزار کردند که ویلیامز آمریکایی باز هم به پیروزی رسید و یک بار دیگه گام به فینال ویمبلدون گذاشت. رده‌بندی تیم‌های برتر فوتبال جهان اعلام شد و در تازه‌ترین رنکینگ فیفا تیم ملی فوتبال ایران با 3 پله صعود به رده 38 جهان ارتقا پیدا کرده. همچنان هم ایران تیم اول رنکینگ فیفا در جمع کشورهای آسیاییه. در رده‌بندی جهانی آرژانتین، صدرنشین آلمان و بلژیک در رده‌های بعدی قرار دارند. و رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان آسیا که به میزبانی میانمار در حال برگزاریه، در روز نخست 2 مدال طلا برای فرنگیکاران جوان ایرانی در پی داشت. علی ارسلان و امیر حسین حسینی با غلبه بر رقبای آسیایی خودشون روی سکوی قهرمانی قرار گرفتند. این مسابقات همچنان ادامه داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
خب اینم از مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و این صبحانه با خبری که میزبان شماست، مجله بامدادی رادیو فردا. اگه تازه به ما پیوستین، صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از بهروز کارونی.
با سلام دوباره. مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد. یک مقام ایرانی از تغییر مواضع طرف مقابل در مذاکرات سخن گفته و اضافه کرده است که این مواضع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در مورد تحریم و دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران تغییر کرده است. مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران میز مذاکرات را ترک نمی‌کند و آماده است به گفتگوها ادامه دهد. محمد جواد ظریف میگوید تا زمانی که لازم باشد در وین میماند و به مذاکرات ادامه میدهد. او همچنین گفت اگر به مذاکرات خوشبین نبود در وین نمیماند. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی درگذشت. او به مدت 40 در این سمت بود و پرسابقه ترین وزیر خارجه در جهان به شمار میرفت. وزیر امور خارجه آمریکا از پیشرفت واقعی در مذاکرات هسته‌ای خبر داد ولی گفت هنوز مسائل دشواری مانده که باید حل شوند. مذاکرات بین آتن و اتحادیه اروپا برای دادن وام بیشتر به یونان و تمدید مهلت پرداخت به نهادهای مالی جهانی و اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه تمدید شد. صندوق جهانی پول روز پنجشنبه ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را تغییر داد و اعلام کرد که این نرخ به 3.3% کاهش پیدا خواهد کرد. رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای و نظامی بین دو کشور و همچنین مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین بر لزوم همکاری تهران و مسکو برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش‌بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا درمی‌آید و قیمت طلا و ارزهای بین‌المللی در ایران به روند نزولی خود ادامه می‌دهند. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 9000 تومان کاهش نسبت به چند روز پیش به 873000 تومان رسید.
سپاسگزارم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدیم از بهروز، اما در بخش دوم صبحانه با خبر ادامه میدیم. گزارشی داریم از برگزاری 2 اجلاس کشورهای عضو بریکس و همکاری‌های شانگهای. از 1 تئاتر و 2 نمایشگاه جدید در تهران خبر میگیریم. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو ورق میزنیم و از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت میشنویم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای حضور در دو اجلاس کشورهای عضو گروه بریکس و همکاری‌های شانگهای به شهر اوفا در روسیه رفته، روز پنجشنبه با رؤسای جمهوری روسیه و افغانستان و همچنین نخست وزیر هند در حاشیه این دو اجلاس دیدار و گفتگو کرد. روسیه در روزهای 17 و 18 تیر ماه در شهر اوفا میزبان هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس است و در تاریخ 18 و 19 تیر ماه نیز نشست سران شانگهای را برگزار می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای حضور در دو نشست سران کشورهای عضو گروه موسوم به بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای به روسیه سفر کرده، روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین و حامد کرزی، رؤسای جمهوری روسیه و افغانستان و همچنین نخست وزیر هند نارندرا مودی دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی که شامگاه چهارشنبه 17 تیر تهران را به مقصد شهر اوفا، محل برگزاری این دو اجلاس، ترک می‌کرد، در فرودگاه مهرآباد تهران هدف از این سفر را اینگونه بیان کرد:
دو کشور از کشورهایی که الان در این اجلاس حضور دارند جزو کشورهای 5 به اضافه 1 هستند، یعنی روس و چین، و خب مذاکرات ما هم با 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی ایران در واقع خودش رو برای پسا مذاکرات یا پسا تحریم داره آماده میکنه.
با اینکه در بخش موضوعات سیاسی دستور کار اجلاس بریکس مسائلی همچون اوکراین، یونان و مبارزه با تروریسم بین المللی قرار دارد، اما رئیس جمهوری ایران امیدوار است در این دو اجلاس حمایت کشورهای حاضر را و به ویژه دو کشور چین و روسیه به عنوان دو عضو مهم گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای را کسب کند. ایران در هیچ یک از دو سازمان بریکس و شانگهای عضو ثابت نیست و تنها در سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است.
واقعیت این هستش که دنیا الان به قطب بندی اقتصادی تبدیل شده و به هر حال هنوزم که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسیده، ولی در شرایطی هستیم که ایران سبد چندانی نداره که بخواد موضوعش رو بگذاره، الا اینکه در یک همچین مجموعه‌ای ورود پیدا بکنه که تا الان هم صرفا تونسته به صورت ناظر باشه، چون میگن اقتصاد ایران در حد خیلی قوی نیستش، گرچه از نظر نظران اقتصادی خیلی قرینه به مصلحت نیستش، چون به هر حال بازارهایی برای کشورهای دیگه میشه که سرمایه‌شون رو وارد ایران بکنه و حالا ایران هم فعلا در شرایط تحریم چیز زیادی برای صادر کردن نیست و مسیر یک طرفه خواهد بود.
با اینکه پیشتر در سال 2009 نشست سران گروه بریکس و همکاری‌های شانگهای به طور همزمان در روسیه برگزار شد، اما به نظر می‌رسد این بار روس‌ها اهداف سیاسی بیشتری را از برگزاری این دو نشست به طور همزمان دنبال می‌کنند.
روسیه در شرایطی هستش که دیگه عضو گروه 8 کشور اقتصاد برتر جهان نیست، اخراج شد بعد از بحران اوکراین. طبیعتاً به دنبال این هستش که یک ارباب جمعی درست بکنه. کشورهایی که مشترک المنافع نامیده میشن در چارچوب شوروی سابق هم توانایی این همپیمانی اقتصادی رو نداره. با توجه به ظهور قدرت‌های نوظهور در منطقه آسیا مثل هند و مثل چین، بدیهی هستش در بین این کشورها روسیه میخوادش نقش رهبری رو عهده‌دار بشه، حتی همزمان کردن این هم قدرت نمایی پرستیژ خودش رو داره علنی میکنه، تا اینکه در واقع بگویی که من یک جبهه اقتصادی قوی رو در برابر مثلا گروه 7 کشور صنعتی جهان دارم و بنابراین قدرت چانه‌گذاری خودش رو بالا ببره در بحران‌هایی که الان با مجموعه کشورهای غرب داره.
کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با داشتن نیمی از جمعیت جهان اعضای گروه بریکس را تشکیل می‌دهند و سازمان همکاری‌های شانگهای هم شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است و کشورهای ایران، مغولستان، هند، پاکستان و افغانستان اعضای ناظر این سازمان هستند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
در ایران بسیاری از فضاهای فرهنگی به دلیل عزاداری تعطیلند اما نه کاملا. در تهران امروز یه نمایش به روی صحنه میره، نمایشی به نام سرود دوباره کلات. فراج سرکویی همکارم از آلمان به ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه. آقای سرکویی،
سرود دوباره کلات قرار است از امروز در تماشاخانه استاد جمشیدی مشارکتی به صحنه بره و امیدواریم که این خبر به اصطلاح این وعده انجام بشه. این نمایش رو سعید اسدی نوشته، علی اصغر علوی نژاد کارگردانی میکنه. یه توضیح بدم که کلات خب میدونیم به معنای یک آبادی یا یک زیستگاه یا قلعه است بر فراز کوه، اما در شاهنامه داستان کلات هستش که داستان به اصطلاح و برمیگرده به داستان فرود پسر سیاوش و بعد در عصر سامانیان کلات یک منطقه است در خراسان که پناهگاه بوده برای کسانی که مبارزه میکردن با اعراب و در دوران نادرشاه بود که مثلا کلات نادری خیلی مشهور شد، چون که نادرشاه میدونیم که حمله های زیادی به هندوستان کرد، اونجا را غارت کرد و خیلی از گنجینه ها و نمیدونم غیره رو آورده بود و در اون کلات نادری پنهان کرده بود. به هر حال داستان نمایش سرود دوباره کلات از داستان های شاهنامه گرفته شده. داستان شاهنامه میدونیم که فرود پسر سیاوش بود، سیاوش دو پسر داشت، یکی کیخسرو که شاه ایران شد و یکی فرود که این فرود به اسلام مادرش تورانی بود، دختر پیران ویسه بود، وزیر افراسیاب. فرود در توران بود و به اسلام مرزبان بود اما دلش با ایرانیان بود. به هر حال زمانی که کیخسرو تصمیم میگیره که به توران حمله بکنه تا انتقام به اسلام جنگ تمام بشه، جنگ نیکی و بدی، فرود هم تصمیم میگیره که سپاه ایرانیان بپیونده، اما توس که سپهسالار سپاه ایرانیان هست اشتباه میکنه. او رو موقعی که فرود میاد به تماشای سپاه او رو جاسوس میپنده، یه در میپرسه او رو دستگیر کنن، جنگ میشه، فرود چند نفر رو میکشه و سرانجام توس برخلاف دستور کیخسرو که گفته بود اصلا از اون راه نرو که فرود در اونجا هست، اون رفت اونجا و حمله میکنه و طی ماجراهای رخ میده و فرود کشته میشه. داستان یک تراژدی نیمه تمام هست، یعنی داستان مرگ کسی است که دلش با ایرانیان بود، میخواست با ایرانیان باشه اما خودخواهی یک ارتشی و اصطلاح که سپهبد سپاه هست و او رو به کشتن میده.
خب از این تئاتر بریم سراغ یک نمایشگاه، سومین نمایشگاه چهارسوی خیال امروز افتتاح میشه. آقای سرکویی، از این نمایشگاه چه خبری داریم؟
این نمایشگاه در قرار است در نگارخانه های بهار و تابستان و استادنامی خانه هنرمندان برپا بشه. نمایشگاهی است که انجمن مجسمه سازان هر سال برگزار میکنه، آثار اعضای خودش رو عرضه میکنه. امسال 50 مجسمه ارائه خواهد شد که از هر هنرمند یک اثر هست و این نمایشگاه تا 27 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خب دو نمایشگاه دیگه هم داریم، یکی هست با عنوان کودکی ناتمام و دیگری هم صورت و دست ها. در این دو نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن؟
کودکی ناتمام در گالری طراحان آزاد برپاست. نمایشگاه نقاشی آذردخت آذرمیدخت الهی هستش که تا 24 تیر ماه ادامه داره. و نمایشگاه صورت و دست ها کارهای خانم شیرین اتحادی است که معروف هست در نقاشی، میشناسنش در نگارخانه آزاد. 9 تابلو رنگ روغن هستش که صورت ها و دست زن ها رو کشیده، یعنی در واقع دو عضو بدن زن ها موضوع اصلی تابلوها هستند و نمایشگاه تا پایان مرداد ماه ادامه داره.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
نوبتی هم که باشه نوبت بررسی مطبوعات، اما چون روزنامه‌ها در ایران امروز منتشر نمیشن که جمعه است و تعطیله، میریم سراغ هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از هفته‌نامه صدا شروع کنیم اگر موافقی. روی جلد خودش رو اختصاص داده به تصویری از محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا.
بله، هفته‌نامه صدا کاریکاتوری از آقای ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران البته منتشر کرده در روی جلد با تیتر دو قدم مانده به توافق، آخری تحولات مذاکرات ایران و کشورهای پنجه علاوه یک رو در چند گزارش مورد بررسی قرار داده. مهمترین یا یکی از مهمترین مطالب این هفته‌نامه، این شماره هفته‌نامه صدا، سرمقاله این هفته‌نامه است. آقای سعید لیلاز اون رو نوشته و تاکید کرده بر اینکه باید انتظارات از توافق هسته‌ای در ایران کنترل بشه.
و اما هفته‌نامه پنجره با تیتر نئوطالبانیسم علیه داعشیسم، موضوع چیه؟
هفته‌نامه پنجره در این شماره یک گفتگوی ویژه داره با سخنگوی رسمی طالبان آقای ذبیح‌الله مجاهد، که چندی پیش هم اخباری درباره سفر او به ایران منتشر شده بود. مقامات رسمی سرانجام به طور رسمی اعلام نکردند که ایشون وارد ایران شده، اما این گفتگو درباره آینده طالبان و اینکه در صورتی که طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت بگیره، روابطش با دیگر کشورهای اسلامی و گروه‌های جهادی چگونه خواهد بود، موضوع اصلی این گفتگو هست. البته مطالب دیگری هم داره، از جمله یک مطلب داره با عنوان نقشه دوم درباره احتمال استفاده از بزرگترین بمب غیر هسته‌ای علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی.
تصویری هم داریم از هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین در هتل کوبرگ وین که روی تراس ایستادن و لبخند میزنن به دوربین در هفته‌نامه مثلث.
بله، هفته‌نامه مثلث گزارش ویژه سعید آجرلو و مصطفی صادقی خبرنگاران خودش در وین رو در این شماره منتشر کرده و مذاکرات رو مورد بررسی قرار داده، احتمال رسیدن به توافق رو. یه گفتگو هم داره با فرهاد اسلانی درباره فیلم عصر یخبندان.
و ماهنامه ایران فردا رو اینجا داریم با تصویری از خدا صابر.
بله، ایران فردا به مناسبت سالگرد درگذشت هدا صابر در زندان وین بر اثر اعتصاب قضا مطلبی از ایشون رو منتشر کرده و عکس روی جلد خودش رو به این چهره زندانی سیاسی اختصاص داده و یادی هم از صحابی ها، عزت الله صحابی و حالی صحابی که چند سال پیش درگذشتن، در این شماره ایران فردا منتشر شده.
خب بریم سراغ این شماره از هفته‌نامه رمز عبور.
رمز عبور در شماره تازه خودش با عنوان دولت سایه زیر سایه تحریم، شماری از چهره‌های اطراف یا حلقه اطراف آقای روحانی رو، عکسشون رو در صفحه یک منتشر کرده. گزارشی منتشر کرده درباره کارنامه اقتصادی دو سال گذشته دولت روحانی و تاکید کرده که دولت آقای روحانی باعث تشدید رکود شده. یک گفتگو هم با اکبر براتی منتشر کرده از چهره‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دهه 60.
همشهری ما یه پرونده مفصل داره درباره تلاش سعودی ها برای ایجاد به گفته این ماهنامه جنگ های نیابتی در اطراف ایران.
بله، این پرونده یه ویژه همشهری ما هست که درباره گذار از رقابت به تقابل نرم میان بازیگران منطقه‌ای هست و همشهری ما تاکید کرده که ترس رقبای منطقه‌ای از جمله عربستان سبب شده که اونها جنگ‌های نیابتی رو به اطراف مرزهای ایران گسترش بدن. یه گزارش هم داره درباره مقایسه دو رویداد تاریخی 18 تیر 78 و اعتراضات خرداد 82 و تاکید کرده این همشهری ما که آقای قالیباف شهردار فعلی تهران که در اون زمان فرمانده نیروی انتظامی بوده، یعنی در سال 82 تونسته با مدیریت از تکرار یک 18 تیر دیگر جلوگیری کنه.
خب بریم سراغ دو ماهنامه فرهنگی کاروان مهر.
کاروان مهر دو ماهنامه است که اولین شمارش منتشر شده و در شماره تازه روی جلد رو به سوزان سانتاگ اختصاص داده و ویژه‌نامه‌ای برای این اندیشمند معاصر منتشر کرده. زندگی او، آثار او و همچنین مقالاتی که مقالات و گفتگوهایی رو که ایشون انجام داده، برخیش ترجمه شده و برخی از چهره‌های ایرانی هم درباره این اندیشمند معاصر مطالبی در این شماره کاروان مهر منتشر کرده.
خب خیلی کوتاه شهرام، از ششمین شماره ماهنامه فرهنگ امروز برامون بگو.
فرهنگ امروز در شماره ششم خودش عکس روی جلد اختصاص داده به آقای غلام حسین ابراهیمی دینانی، گفتگویی با ایشون منتشر کرده با عنوان سرنوشت درباره سرنوشت فلسفه اسلامی. ایشون نویسنده کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام هست و از اندیشمندانی که به فلسفه اسلامی تسلط داره و در ایران استاد دانشگاه است.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و اما ایستگاه پایانی صبحانه با خبر در بخش موسیقی امروز، بردی افشین رفته سراغ مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت.
طبق معمول اغلب آخر هفته ها، این جمعه هم مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران. یک شنبه این هفته پیروز ارجمند از سمت خودش به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا کرد و بیدرنگ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این استعفا رو پذیرفت و خیلی سریع علی مرادخانی معاون هنری این وزارتخونه جانشین موقت او را معرفی کرد. آقای مرادخانی که دی ماه 2 سال پیش سال 92 خورشیدی پیروز ارجمند رو به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی به جای علیرضا پاشایی انتخاب کرده بود، حالا به جای این مدیر مستعفی فرزاد طالبی رو به عنوان سرپرست دفتر موسیقی معرفی کرده. فرزاد طالبی برخلاف پیروز ارجمند از اهالی هنر موسیقی نیست و سابقه در این عرصه نداره. آقای طالبی پیش از این معاون اجرایی اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و از فروردین ماه امسال در دفتر موسیقی به عنوان معاون هماهنگی و برنامه ریزی مشغول به کار شده. استعفای پیروز ارجمند از سمت خودش به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت و در رسانه‌های ایرانی خیلی ها از این گفتند که شواهدی وجود داره نشان میده پیروز ارجمند با معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی مرادخانی بر سر مسائلی اختلاف داشتند، از جمله اونها انتخاب علی رهبری به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران بوده. ادهی هم گفتند آقای ارجمند عملاً از سوی مقامات بلند پایه وزارتخونه در هفته‌های گذشته کنار گذاشته شده بود. در روز یک شنبه پیروز ارجمند پس از علنی کردن استعفاش به پرسش چند خبرنگار پاسخ داد و وقتی از او پرسیده شد آیا پیشتر به نوعی از دفتر موسیقی کنار گذاشته شده، او تنها سکوت کرد. با این حال از لابلای دیگر حرفای پیروز ارجمند میشه نتیجه گرفت که او احساس کرده به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی اونجور که میخواد نمیتونه مؤثر باشه، برای عملی کردن ایده های خودش اختیار و قدرت اجرایی لازم رو نداشته و بسیاری از تصمیم ها هم بر او تحمیل شده. با این حال پیروز ارجمند گفته همواره به عنوان یک مدیر متخصص و آرمانخواه برای ارتقاء وضعیت موسیقی تلاش کرده. پیروز ارجمند 45 سال است، دانش آموخته موسیقی است و یک آهنگساز و نوازنده چند ساز. او گفته حالا با کنار رفتن از فعالیت‌های مدیریتی به فعالیت‌های دانشگاهی و تحقیقیش در زمینه موسیقی متمرکز میشه. پس از استعفای پیروز ارجمند، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشابادی هم در اظهاراتی تأیید کرد که در پس هر استعفایی دلایل پنهانی وجود داره. آقای نوشابادی در این باره جزئیات بیشتری رو ارائه نکرد، اما با همین اظهار نظر شک ناظران رو بیشتر به یقین تبدیل کرد که پیش از این اختلافاتی بین مقامات ارشد وزارتخونه و مدیر کل دفتر موسیقی وجود داشته. به هر حال حسین نوشابادی پیروز ارجمند رو مدیری بسیار خوب توصیف کرد که برای موفقیت موسیقی تمام تلاشش رو کرده و برای او فقط رو هم آرزو کرد. پیروز ارجمند از اونجایی که خودش از اهالی موسیقی است، وقتی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی منصوب شد، امیدهای بسیاری رو در بین اهالی هنر و صنعت موسیقی زنده کرد. اما آقای ارجمند نتونست در مدت 20 ماهی که بر سر این کار بود، توقعات این عده رو برآورده کنه و او بارها مورد انتقادهای تند و تیز هنرمندان و پیشوران موسیقی قرار گرفت. آقای ارجمند به غیر از این با چالش‌های بسیاری چون ماجراهای ادامه دار لغو اجراهای مجوزدار موسیقی و اعمال سیاست‌های چندگانه صدور مجوز برای آثار ضبط شده روبرو بود. حالا شاید با این استعفا جامعه هنر موسیقی به این نتیجه برسه که اختیارات مدیر کل دفتر موسیقی اختیارات وسیعی نیست و حتی یک مدیر از جنس خود اهالی موسیقی هم نتونه از پس مشکلات بر بیاد و از حقوق جامعه فرهنگ و هنر دفاع کنه. و در آخر درباره وضعیت جسمی یک هنرمند موسیقی بگم. اواسط این هفته سه‌شنبه در بیمارستان لاله تهران پزشکان بر روی امجد الملوک جاهدیان عملی جراحی رو انجام دادند. گفته میشه خانم جاهدیان 4 سالیست مبتلاست به نوعی سرطان و تحت درمان و بر روی او شیمی درمانی و پرتو درمانی تا به حال شده و این عمل جراحی هم در راستای درمان اوست. امجد الملوک جاهدیان رو خیلی ها با نام هنریش شیدا میشناسند. او خواننده آوازهای ایرانی است که شاگردی بزرگانی چون احمد ابراهیمی، صدیق تعریف و محمد رضا شجریان رو کرده و برای 2 دهه است که به همراه شوهرش آقای مسعود جاهد آهنگساز و نوازنده نی آثاری رو منتشر کرده و در کنار اون در قالب گروه موسیقی کرشمه گروهی زنانه اجراهایی رو صرفاً برای بانوان برگزار کرده. این رو هم اضافه کنم آلبوم های استودیوی او به همراه مسعود جاهد در حالی که اغلب به صورت دوخانی و یا همخانی ضبط شدند از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازارهای رسمی کشور جمع آوری شدند، چرا که به تصور اونها آواز غالب در این آثار آوازی است متکی بر صدای خانم جاهدیان. و این هم که برای همه روشنه در ایران انتشار صدای آواز زن ممنوعه. به هر حال ما به اثری از مسعود جاهد گوش میدیم به همراهی آواز شیدا یا خانم امجد الملوک جاهدیان که برای او آرزوی سلامتی میکنیم.
خب رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز، اما فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه، یه روز تازه و نو رو با هم کلید میزنیم. سپاسگزارم از همراهیتون، روز خوش و خدا نگهدار.